بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب إلهنا أبي القاسم محمد صلى الله عليه وعلى آله الطاهرين، سيما بقية الله الأعظم مولانا الغصة بن الحسن حسن الله تعالى فرجه الشريف، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى قيام يوم الدين. السلام على المهدي الذي وعد الله عز وجل به الأمم أن يجمع به الكرم ويضم به الشفق ويملأ به الأرض قسطا عدلا ويمكن له لينجز به بعد المؤمنين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. من نزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. آیه چهل و سوم از سوره مبارکه اعراف. همونطور که گذشته عرض شد که خداوند حکیم در این آیات از سوره اعراف صحنه‌هایی از بهشت و جهنم را نشان می‌دهد، حالات و صفاتی از اهل جهنم و اهل بهشت را بیان می کند به این منظور که مدعیان پیروی از قرآن خودشون را با این آیات بتنزند، حالات و صفات خودشون را با حالات و صفات بهشت و جهنمی ها مقایسه کنند. آیا با کدام گروه این صفاتشون قابل انتباه است؟ به بطارت و غفلت این عمر دنیا را به سر نبرند، به آرزوی بهشتی شدن با صفات جهنمی ها زندگی نکنند که بعد سرانجام مبتلا بشوند به عذابهای دردناک جهنم، ذالک هو الخسران المبین. ولذا بعد از نقل حالات دوزخیان به ذکر صفات بهشتی ها خداوند حکیم پرداخته که هفته پیش این آیه رو خوندیم و نزعنا ما فی صدورهم من غل. بهشتی ها دارای این صفات هم که در دنیا تهیه می کنند و اونجا بهره می برند. صفتشون این که غل، بیماری غل در اونها نیست، قلبشون پاک شده از کینه‌توزی ها، حسد ها، بخل ها، بدگمانی ها، رذایل اخلاقی را در این چشمه جوشان قرآن شستن از دلشون، نوشیده هم از چشمه های الهی در مکتب قرآن و خود را شستشو دادند. وقتی به اونجا می رسند اون قدمت را و جلالت را که می بینند که براشان فراهم شده زبان به شکر خدا می گشایند. قالوا الحمدلله الذی هدانا لهذا، خدا را شکر می کنم که بر ما منت گذاشت، ما را هدایت کرد در دنیا و ما عقل داد، اراده و اختیار داد، کتاب نازل کرد، رسول فرستاد، ما را روشن کرد و به این عظمت و جلالت در زندگی رسیده ای. همونها هستن که در دنیا هم پی به عظمت هدایت و رسالت برده اند و در مکتب قرآن وارد شده اند، اینجا هم شاکرند خدا را، اونجا هم شاکر خواهند بود. بعد می فرماید در همونجا ندایی به گوششون می رسد و نورو امتل کمونتنه او رفتموها به ما کنتم تعملون. جمله اول این که لقد جا از رسولنا رسول ربنا بالحق، اونجا همون مطلبی در دنیا اعتقاد داشتن و رسول را تصدیق کرده بودن همون را اونجا به زبان می آورن، میگن که معلوم شد، روشن شد برای ما که در دنیا رسولان خدا، پیام آوران خدا راست می گفتن، حق بود حرفشون. خدا را شاکریم که اونجا توانستیم بپذیریم به اینجا به این سعادت برسیم. لقد جا از رسول ربنا بالحق، همون مطلبی را که در این دنیا انسانهای با ایمان میگویند، اعتقاد به حقانیت رسالت دارند، همین را بهشتی ها اونجا به زبان می آورند. لقد جا از رسول ربنا بالحق، بعد ندا به گوش رو می رسد. هم تلکم الجنه، این بهشتی که الان در اختیار شماست، این سعادت ابدی، این میراث دنیای شماست، میراث اعمال شماست. اورثتموها بما کنتم تعملون. کرم دین و لطف خداوندگار ما، اگر مثلا کسی دعوتمون کند به شخصیت سربدمند کریم بزرگواری، ما را دعوت کند به خانهش، وقتی که رفتیم میبینیم خیلی بساط پذیرایی کشیده، خیلی زحمت کشیده، ما خودمان شرمنده میشیم که این همه زحمت برای پذیرایی از ما، خدمتکارها متعدد، سفرها رنگین، بعد در مقام تشکر برمیاییم، ما متشکریم از شما این مقدار برای ما زحمت کشیدی بر پذیرایی از ما. او چون کریم است، او هم در مقام تواضع برمی آید، میگه ما کاری نکردیم، این مال خود شماست، این سفره مال خود شماست، این خانه مال خود شماست، ما هم سرایدار شما هستیم، این چه در کرامته. حالا ما اگر چنانچه به توفیق خدا بتوانیم منظم حرکت کنیم و در مکتب قرآن خود را بپرورانیم، به اونجا که میرسیم، اون بساط را که میبینیم، بگیم الحمدلله الذی هدانا لهذا و ما کنا لنهتدی لولا ان هدانا الله، و در جواب به ما بگویند تلک الجنه جنه، این بهشتی که الان در اختیار شماست، اورثتموها بما کنتم تعملون، این نتیجه کار خود شماست، هر چی دارد، هر چی داریم مال خود شماست. آیا این کرم نیست؟ این لطف و عنایت نیست؟ ارزش ندارد که انسان در این دنیای دود گذر بتواند جواب نفس اماره را بدهد، اغراض نفسانی را بریزد، برای خدا این چند روزه عمر را به سر ببرد، اونجا به این کرم و به این لطف و عنایت برسد که بگویم این جنت میراث دنیای شماست. بحبته زیباست اون دنیایی که میراثش به عشق عبدی باشه، برای همین خواستن ما را آوردن در این دنیا، برنامه دادن که این دنیای ما مورث باشه، برای ما ماترکی بگذاره، این چشم ما، این گوش ما، این اعضاب جواره ما جوری نباشه که عقیم بشود، تولید نکند یا خبر خدا تولید عذاب کند. خواستن این چشم گوش ما وارث ما باشه. در دعای عرفه از امام سید الشهدا علیه السلام میخوانیم متعنی به جواره بدع السمعی و بصره وارثه منی، که خدایا به من توفیق بده از این اعضا و جواره هم بهره خود را بگیرم، بهره بگیرم از این چشمم، این چشمانی نیست که به هر جا نگاه کند آتش افروز باشه، نه از یک موقع بهره بگیرم که فردا این کسب من وارث من باشه، به تواند بهره ببرد. وارث آن است، از تقالیت مورث بهره میبرد. چشم من، گوش من فردا وارث من باشه. به همین مضمون در دعای شب نیمه شعبان داریم: اللهم اغفر لنا من خشیتك ما یقول بیننا و بین معصیتك، تا به اینجا و امتعنا و اسماعنا و ابصارنا و قوتنا و احییتنا و جعله الوارث منا. خدای چنانم کنیم چشم من، گوش من، تمام اعضا و جوار من مولد باشه، مورث باشد. فردا من وارث باشم، هم چشم و گوش من وارث باشم برای این فقانیت های دنیوی من، بهره ببرم، نه آتش درش بسوزم. خب پس این آیه نشان میده که فقانیت های دنیایی شماست که ارث میگذارد، ماترکی دارد که اون جنت و بهشت ابدی میراث دنیای شما و میراث اعمار شماست. تلک الجنه اورثتموها بما کنتم تعملون. به هم استفاده میکنیم از این آیه همون گونه که از سایر آیات هم استفاده میکنیم که مراقب باشید، عمل اصالت دارد در دین ما. خیال نکنید که دین مسائل نظریه، فقط دور هم بنشینن یک علمی اضافه کنن. خیلی اینجورن در اطاب تفکیل میشود، مثلا قرآن هست، حدیث هست، بحث علمی نظریه که بس آیات را جوری معنا می کنن که خب فقط در عالم ذهن و عالم اشعار و یه قدیه هم با اشعار مثلا مخلوط کنن، با ذوقیات بیامیزن، مثلا اشعار حافظ و مثنوی و دیگران با آیات و حدیث که فقط در نظر بیاد. بله ما دیر فهمیدیم، آیه را فهمیدیم، اما نتیجه اونها آیا عمل می شود؟ که بفهمن در عمل کوتاهی دارن، به عمل بپردازن. اگر نتیجه اون جلسات و اون بحث ها ولو قرآنی ولو حدیثی فقط نظری شد، به مسائل فهمیدیم مثلا به قول خودشان، حالا اونم به نظر خودشان فهمیدیم مطالب را، اما آیا تحولی در عمل ما ایجاد کرد؟ فهمیدیم که در عمل داریم خطا می رویم، در اخلاقیات داریم به رضالت می رویم، اینه فهمیدیم یا خیر فقط نظر شد؟ خیلی در اعتقادیات بعضی خطش وارد می کنن، جلساتی تشکیل می شود از مردان و زنان چه روحانی چه غیر روحانی، تزلزل در عقیده ولایت ایجاد می کنن. بسیاری فرقه وحابیت را، مسلک وحابیت را ترویج می کنن، نهید رایش اور گاه به فهمن یا نفهمن، جوری برنامه تنظیم می شود که خدشه در ایمان به ولایت به امامت مردم پیدا می شود. تقریبا کم کم بوی مسلک وحابیت به شامه می رسد و در ذهنها وارد می شود. یه تیزی رو اونا هستن که در عقاید مردم خدشه ایجاد می کنن، یه استم از این جهت به اعمال مردم لطن می زنن، یه جوری معنا می کنن قرآن را و حدیث را و دین را، مثل که به عمل خیلی مربوط می روید. خلاصه واجبات محرمات خیلی مهم نیست، دل را صاف کن و فقط فکر را روشن کن. ما روشن فکرانیم، روشن فکران ارتباطی به اعمال دارن، حالا واجباتی، مستحباتی، محرماتی. پس این هر دو خطری است برای ما. هم خدشه در عقاید ایجاد میشه، مخصوصا در عقیده ولایت به امامت که رکن اساسی دین ماست، که اگر نباشد توحید هم مقبول نیست، پیغمبر شناسی هم مقبول نیست، قرآن فهمی هم مقبول نیست. اگر ایمان به ولایت به امامت خدشه بردارد، دین خراب است. از اون طرف هم بعضی هم در عمل خدشه ایجاد میکنن، توصیه در عمل ایجاد میکنن، فقط نظری تشکیل می شود مدارس عرفانی، اخلاقی، خودسازی، سیر و سلوک به قول خودشان. این همه خدشه دارد، هم به اعتقادیات لطمه می زند، هم به اعمال که اصالت دارد لطمه می زند. قرآن بگه دو چیز لازمه، هم اصالت ایمان اعتقاد، هم اصالت عمل. دو رکن اساسیه الذین آمنوا و عملوا الصالحات با هم باشه. اینجا هم که او رسموها به با کنتم تعملون، این نتیجه اعمال شماست، اعمال منبعث از ایمان، نه تنها عمل خوب که حرفای پیش مرد شد، تنها عمل خوب این مطرح نیست، مقبول نیست، تنها ایمان تنها اعتقاد تنها هم مقبول نیست. ایمان مولد که مولد عمل و عمل مولود، مولود از ایمان، این دو تا اگر شد ملاک سعادته، ملاک صلاح و بهشتی بودن. ولذا اخبار زیاد داریم، حالا بخوام وارد بشیم طول میکشه. این قسمتی که از این آیه استفاده میکنیم از سعادت عمل و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار، این آیه نشان میدهد که بهشتی ها و جهنمی ها با هم صحبت هم دارن، گفتگو می کنند، اونجا می بینند بهشتی ها جهنمی را، ببینند که عذابی دارن، خوشحال بشوند خدا را شاکر که به این عذاب مبتلا نشدیم. اونها هم ببینند بهشتی ها چه نعمتی دارن که خودش عذاب دیگری برشان وارد میاد، عذاب روحی برشان وارد میاد که می توانستم این هم خودشون رو به اون مقام برسانند. و بهشتی ها سؤال می کنن از جهنمی ها، و نادا اصحاب الجنه اصحاب النار، بهشتی ها می پرسن از جهنمی ها. این پرسش و پاسخ هم فقط برای همون نشان دادن عظمت و اهمیت مطلبه که توبیخ و سرزنش اونا توبیخ کنن، سرزنش کنن اونها را، اونا از همین توبیخشون عذاب بکشن. همین ها بودن که در دنیا هم اهل ایمان را توبیخ می کردن، کیفر دارد توبیخ در دنیا نسبت به اهل ایمان، کیفرش توبیخ اهل ایمان است که اونها در قیامت ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون. در این دنیا چی دیدن؟ تبهکاران این مؤمن ها میخندن و یه روز خنده اونها میرسه. فالیوم الذين امنوا من الكفار يضحكون، اون روز نوبت خنده اینهاست و توبیخ اینهاست. اونها میپرسن و نادا اصحاب الجنت اصحاب النار، سوال میکنن انقد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا، ما که وعده خدای خود را حق دیدیم. به ما گفته بودم این جریان هست و دیدیم چنینه، آیا شما هم حق دیدید مطلب را؟ رسیدید به اون چی در دنیا می گفتند عذابی دنبالشون هست؟ آیا رسیدید؟ هل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. با شمال شرمندگی بله فهمید این مطلب همینه، ولی یالر اساس که کار گذشته دیگه نمیشه بس کاری شد. اونا میپرسن حق بود مطلب؟ بگم بله حق بود. و در این موقع فعزن مؤذنون بگیرون، در این موقع مؤذنی ندادهندهی ندا میدهد، آگاه کنندهی فرماندهی اون روز فرمان صادر میکند، فرمان این که کی بهشتی بشود کی جهنمی بشود معین می کند. اذان، کلمه اذان در قرآن در یک جا به کار رفته در سوره براءت، ولو مشتقاتش متعدد آمده، کلمه مؤذن کلمه اذن آمده، ولی کلمه اذان فقط در سوره براءت. و اذان من الله و رسوله الى الناس یوم الحج الاکبر ان الله بیع من المشرکین و رسوله. اذان یکی از شعارهای افتخار آمیز ما امت اسلامیه که در مواقع حساس زندگی، موقع سپیده صبح، موقع زوال ظهر، موقع مغرب و غروب خورشید، امت اسلامی فریاد میکشه در دنیا، عقاید خودش را به دنیا اعلام میکنه. خودش افتخاره. کدام ملت در دنیا هستی این کیفیه بتواند در شبانه روز سه بار با دستگاه های فرستنده قوی به دنیا فریاد بکشه خود را معرفی کند که ما این سنینیم؟ الله اکبر چهار بار دنبال هم میگویند ما خدا را از همه چی بزرگتر شناسیم. روی راست بگیم اونطور گاهی دوار ما ساده نیستیم در شعارهای خودمان در انهار خودمان. راستین خیلی مطلبه، ما خدا را بزرگتر از همه می دانیم، دنیا را ما زیر پا نهادیم، ما دنیا را هدف قرار نمی دهیم. تا اونجا که الله اجازه داده است که مقدمه آخرت باشه پیش می رویم. راست می گیم مهم مطلب را. الله اکبر چهار بار به قول اون شاعر هم من ادوندم که وجود ساختم از چشمه عشق، چهار تکبیر زدم یک سره بر عرصه که هست. راستید این مطلب را، چهار تکبیر زدیم یک سره بر عرصه که هست، بر عرصه که هست. اقرار می کند الله در منطق من، در فکر من باراتر از همه چیز. بعدم شهادت به وحدانیت او می دهم، من فقط یک مبدع را شناختم به مبدعیت، او را هم فرق می پرستم، جز در مقابل او هر در مقابل احدی فرود نمی آورم. من ادرار به رسالت دارم، او برای من نامه نوشته، پیغمبر فرستاده، هدایتم کرده، راه رسیدن به هدف نشانم داده، شهادت به ولایت به امامت می دهم. اون کسی که او مبین وحی الهی، مبین رسالت خداست، کارون به قیامت روشنگر ماست، بعدم اخیرترین برنامه عملش رو اعلام می کنن. من نماز دارم، حی علی الصلاح، نماز دارم، نماز رستگاری می دانم، نماز خیرالعمل می دانم، یعنی رشته ارتباط با خدا بین من و او هست. من همیشه متکی او هستم که اصیل‌ترین برنامه‌های دینی ما نمازه. این نمازی شد دنبالش همه چی هست. ولی در اذان ما هم اصول اعتقادی رو اعلام می‌کنیم به دنیا. من رسالت دارم، شهادت به وحدانیت دارم، شهادت به ولایت امامت دارم، بعدم برنامه عملی من ارتباط با خدا، اتصال به او دارم. صلاح من در اینه، صلاح من در اینه، خیر العمل در اینه. آخرشم بازم لا اله الا الله، که با اذان ما با الله شروع میشه. الله اکبر اولین کلمه الله هست، آخرین کلمه هم الله هست، لا اله الا الله. از خدا شروع میکنم، به خدا ختم میکنم، انا لله و انا الیه راجعون. این شعار خیلی افتخار آمیزه اگر بتوانیم خوب بفهمیم حقیقت معنار. یک اذان هم اذان براءت داریم که سوره براءت وقتی نازل شد، چون مشرکین هم به مکه می رفتن، مناطقی داشتن بگون به نظر خودشان در موسم حج، در عرفات می رفتن، در منا می رفتن قبل از اسلام، و اینها بعد از اسلام هم چون مکه در سطح اسلام نبود، اینو می آمدن در مکه اعمال انجام می دادن تا اینکه مکه فتح شد. بعد مکه فتح شد و مکه در سیطره اسلام قرار گرفت، اون سال باز مشرکین آمدن ولی سوره براءت نازل شد که باز اعلام کنید اینها دیگه حق آمدن به حرم ندارید. حالا که اسلام غالب شده است و شما یا باید در پرچم توحید وارد بشوید یا از آمدن به مکه ممنوعید. این براءت نازل شد، این سوره قرار شد که اعلام بشود به مشرکین در موسم حج در منا که اونجا جمعن. رسول اکرم برنامه خاص اجرا کند که فضیلت مولا علیه السلام روشن بشود، اول داد ابوبکر سوره براءت را که تو ببر در اونجا و بخوان برای مشرکین اعلام کن که دیگه حق آمدن به مکه بعد از امسال ندارند. او که حرکت کرد، رسیده بود تقریبا به مسجد شجره کمی خارج از مدینه، جبرئیل نازل شد، یا رسول الله خدا دستور داده است این کار یا باید خود شما انجام بدهی این قیام را یا کسی که از خود تو است انجام بدهد. فورا علی علیه السلام را ارضا کرد و بدین سوره برو بین راه از اوبش این بگید سوره براءت قیام الهی را تو ببر اونجا اعلام. امیر علیه السلام سوار شد و شدر مسکوب پیغمبر اکرم رسید بین راه. ابوبکر احساس کرد که صدای شدر پیغمبر اکرم میاد، فهمید که جریانی در کار و علی علیه السلام رسید، فرمود من مأمورم قیامی که داده شده به شما من بگیرم و ببرم در مکه اعلام کنم. خب او هم داد و خیلی خشمگین و ناراحت برگشت به مدینه. ارشد یا رسول الله، مگر آیه‌ای درباره من نازل شده که مرا از این مأموریت عذر کردی؟ فرمود به من مربوط نیست، جبرئیل نازل شده از جانب خدا به من گفته که این پیغام را یا باید خودم ببرم الا انا او رجل منی و انا منه، به این تعبیره، یا خودم ببرم یا مردی که از من است و من از او هستم. اون این تعبیر خیلی که خود من را به سنی هم نرمیدم. این همون مضمون کریم و باحله است. قل تعالوا نزع ابناءنا و ابناءکم و نساءنا و نساءکم و انفسنا و انفسکم، که در اون آیه علی علیه السلام خود پیغمبر معرفی شده، خود پیغمبر. اینجا هم فرمود که او خود منه و کسی برود یا خودم باشم یا کسی که خود من باشه، از من باشه و من از او هستم. خب بردم توی براعت را علی علیه السلام در روز منا یوم الحسن اکبر گفتم. روز منا تفسیر مختلف شده در حد اکبر، ولی اینجا احتمالا که روز منا در منا روز عید قربان اونجا اعلاش این اذان براعت. یک اذان هم اذان قیامت داریم، در قیامت هم اذانی داریم. در دنیا اذانی بود که مؤذنش علی علیه السلام بود که برده اونجا ابلاغ کرده. یک اذان هم در قیامت داریم، اونجا هم مؤذنش علی علیه السلام بود. این آیه داره که اذن مؤذنون بینهم. این مؤذنون تنبین به قول آیان تنبین تفخیمه، تنبین تکبیر و تعظیمه. یعنی چه مؤذن بزرگی؟ روز قیامت مؤذن بزرگی خواهد اذان گفت، خواهد اعلام کرد. روز قیامت روز عجیبیه، محشر از اولین و آخری هر که بوده جمع از اون روز رستاخیز عظیمیه دیگه. انبیا هستن، رسول هستن، اوصیا هستن، اولیا هستن، فرشتگان هستن، تمام ملائکه صف در صف همه ایستادن، هم فرشتگان ملائکه هم همه خلائق صف در صف ایستادن. یوم یقوم الروح و الملائکه تو صف ها، اون روزی که روح که فرشته اعظم است و همه ملائکه در صفوفی ایستادن با سایر خلائق و انبیا و رسول رایت جلمون، کسی حق حرف زدن اون روز ندارد. خشعت الاصوات للرحمن لا تسمع الا همسا، صداها همه خاموشه. عجیبه، صد نفر یه ده جمع باشن فقط سرفه کنن مجلس خوب مشغول میشه. تنفس خود صدا دار اونجا، عجیبه. این همه خلائق از اول آدم تا آدم همه جمعن تا روز قیامت همه جمعن، ولی یک صدا شنیده نمیشه. فشعت الرحمن، هیمنه پروردگار و رحمانیت خدا دامن گسترده، همه صداها خاموشه. صلات هستن الا همسا، یه قدر که خاموش فقط همس به گوش میرسه و به همس گفتن لب حرکت کنه ولی صدا را داشته باشه. یه بی صداست دیگه، لب فقط حرکت کنه و صدا درش بباشه. لا تسمع الا همسا، یعنی هیچ صدایی نیست در اون روز الا من اذن له الرحمن، فقط یک نفر حق حرف زدن دارد در اونجا که آیه استثنا میکنه دیگه. یوم یقوم الروح و الملائکه صفا لا یتکلمون، کسی حق حرف زدن ندارد، همه صداها خاموشه. الا من اذن له الرحمن و قال صوابا، فقط یک نفر حق حرف زدن دارد، اونجا مؤذن است، یعنی اعلام میکند. بهشتی ها را معیم می کند، جهنمی ها معیم می کند، حق ها را از هم امتیاز می کند. بمتاز الیوم ایها المجرمون، صفهای مجرمین از متقین جدا می شود، متقین در ذاتشون در بهشت معیم می شود، درکات بهشت جهنمی ها مشخص می شود. او این ندا را دارد، اون مؤذن اینجوری اذان می گوید، یعنی اعلام می کند، آگاهی می دهد، فرمان می دهد. صف مجرمین این طرف، صف متقین اون طرف. صحیب الجنت و النار اوست و او مولا الممهدین، که به روایات ما مولا الممهدین، یعقوب الدین، قائد الغرب المهجرین، امیر المؤمنین علی جبر. که فرمود انا ذالک المؤذن، اون مؤذنی که در قرآن گفته شده فقط او ندا می کند و صدای او در فضای محشر می پیچد و به گوش همه اهل محشر می رسد، اون مؤذن من هستم، انا المؤذن. از ابن عباس منقوله که علی علیه السلام در قرآن اسمهای متعدد دارد که بسیاری خبر ندارم. یکی از اونها مؤذنه، مؤذن در قرآن علی علیه السلامه، سخنگوی خدا در محشر علی علیه السلام، مؤذن خدا در محشر علی علیه السلام، اون کسی که حکم نهایی قاضی را اعلام می کند، چون قاضی قضاوت کرد و حکم نهایی اعلام می شود، یا محکومن یا حاکمن، یا جهنمیان یا بهشتی هستن، او اعلام می کند انا ذالک المؤذن، من اون مؤذنم. همون انسانی هم که باز قرآن نشان می دهد روز قیامت زمین در حال زلزال فرمان می دهد، مالا فضا زلزلت الارض زلزالا و اخرجت الارض اسفارا و قال الانسان مالا، اون روزی که زمین به زلزله خواهد افتاد. اما این زلزله هایی ما دیده ایم، زلزله هایی که ما می بینیم موضعیه، یک جا از ساعت یا ست جا نیست، سطحیه، فقط روی زمین، زشت زمین می‌لرزد. اون روز زلزله همگانی و همجاییه، تمام زمین در حال زلزال است، اونم عمیق، بیرون و درون زمین در حال زلزاله. خدت الارض اسفالها، اسفال احوال خودش رو بیرون می‌ریزه. ازا زلزلت الارض زلزالها، زلزال مخصوص به خودش که در اول سوره هست هم می‌خونیم یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم. وقتی خدا بفرماید اون زلزله بزرگه، معنیش خیلی بزرگه که در تصور ما نمیتون کرد، ان زلزله الساعه شیء عظیم، یوم ترونها تذهل کل مرضعه اما ارضعه و تضع کل ذات حمل حملها و ترى الناس سکارا، به قدری عذاب شدیده مردم را مست میبینی، متحیر، سرگردان، اما نه مست شرابم، ولیکن نه عذاب الله شدید، مست شدت عذابم، متحیر و سرگردانم از این زلزال زمین. اون روز که فرمان میدهد قال الانسان ما لها، یک انسان اون روز نهیف به زمین میزند، چه شده تو را؟ قال الانسان ما لها، نقل شده در مدینه در زمان خلافت ابوبکر زلزله ای آمد در مدینه خیلی شدید که دیوار خانه های مدینه در رفت آمد بود، مرد و زن پیر و جوان از خانه ها ریختند، صدا بیرون، صدای دسته و شیون برخاست، همه آمدند در خانه حلال مشکلات امیر المؤمنین علیه السلام، ابوبکر و عمر هم در لابلای جمعیت، همه شتابان آمدن در خانه مولا. آقا بیرون آمد و در میان زمینیت رفت بالای تلی ایستاد، زمین هم در حال لرزش و دیوارها در رفت آمده، دست دست بر روی زمین فرمود مالک قدس کنید، چه آرام بگیر. همین جمله که فرمود مالک قدس کنید، دیدن زمین آرام شد، اون شدت زلزال از بین رفت، آرامش عظیمی عجیبی حاکم شد، همه با نظر حیرت نگاه می کردن، فرمود از تعجبون من حاضا، از این کار تعجب می کنید، انا الانسان الذی قال الله تبارک و تعالی شأنه اذا زلزلت الارض زلزالها و اخرجت الارض اثقالها و قال الانسان ما لها، اون انسانی که روز قیامت هم خدا فرموده بر این زمین نهیب خواهد زد، من انا ذالک الانسان، من اون انسان، دل کل بشیء لکم و در جزاده می کنی، همه چیز تابع فرمان شماست. بله، اون کس فرمان خدا برد، تمام عالم فرمان او را می برد، فرمانبر خدای احد، اون که می دهد فرمان به هفت اختر و نه آسمان علی، فرمانبر خدای احد، او چون فرمانبر خدا، من اطاع الله اطاعه و کلش، هر که مطیع خدا باشد همه چیز مطیع فرمان او خواهد بود، فرمانبر خدای احد، چون که میدهد فرمان به هفت اختر و نه آسمان علیه مخصوص آفرینش کون و مکان علیه کون و مکان تو جسم و در اون زد جان علیه تنها همین نقاسم ارزاب مرتضاست تن در جزا قصیم زهیم و جنان علیه کل بشیهن زل لکم لزم لکل بشیهن لکم. حالا اگر ما بشنویم که خورشید بعد از غروب به فرمان علی برگشت استبعاد نداشته باشیم که فضیلت را از دوش هم از فضائل مولا علیه السلام که با اشاره او خورشید غروب کرده برگرده. بسیار از فضائل هست، بسیار از گویندگان از حرف این که نکند روشن فکر معابان نفسندن نمی بویم، خیلی فضائل هست، ما می ترسیم تراس داریم از این که نکند روشن فکر ها مثلا به گوینده بخندن و به نظرشون ناپسند بیاد، حتم نکنن مطلب رو. ما موظفیم فضائل را که مستند باشه، البته با دلیل معتبری سبوتش مسلم باشه، دوییم برای مردم. حالا برو این که بر بعض مزاجها سنگین بیاد، مردم موظفن معده فکر خود را تقویت کنن تا بتوانن تحمل کنن و عارض سنگین را هم هضم کنن. رسول خدا فرمود ان حدیث آل محمد تعبون ان حدیث آل محمد تعبون مستسعب لا یحتمله الا ملک مغرب او نبی مرسل او مقبض امتحن الله قلبه للایمان. فرمود بدانید قصه آل محمد علیه السلام دشوار است، مسائل مربوط به سنگینه، سخته. اونی که تحمل می کند یا فرشته مقربه، یا پیغمبر مرسله، یا بنده ای که مورد عنایت خاص خدا قرار گرفته و قلبش تحمل پذیر شده، می تواند تحمل کند. حالا ما پیغمبر مرسل نیستیم، ملک مقرب هم نیستیم، ولی بکوشیم که بنده ای باشیم که مورد عنایت خدا قرار بگیریم، بتوانیم معارف سنگین را هضم کنیم و ما دشوار نباشه. با خیلی بنا شد که هر مطلبی که خلاف قواعد طبیعی و علمی شد بگیم نیست، نپذیریم و هضم نکنیم، خب ما باید اصلا قرآن را هضم نکنیم، کدومی باشیم اصلا قرآن را قبول نداشته باشیم؟ برای اینکه قرآن این همه حرف و عادت نشون میده، محتوای قرآن پر است از حرف و عادت ها، معجزات و حرف و عادت خلاف قواعد طبیعیه. مگر یه چوب دستی عطا مبدل به اجتماع میشه به خلاف عادت نیست؟ و قرآن صریح داریم مثلا عصای چوب خشکیده به دست موسی علیه السلام گفتن بیفکن، اجتماع میشه و این کار رو کرد، تبدیل به اجتماع شده، اجتماعی قنیه کرد تو اون مارها و عصیهایی که طاهران درست کرده و عمر بلعیده دوباره بحال خودش برگشته. اون خلاف عادیه، خلاف طبیعته. کدام علم اجازه میدهد یه چوب خشکیده با اراده یه نفر انسان حیوان بشه، اونم اجتماع بشود، جاندار بشود و وحشتناک؟ خب همه عصا میرسد به دریا، گفتیم بزن با همین عصا تجربه به عصاک البحر، زد به پیکر دریا، دریا جاده راه شد. خب این آبها کنار آمد رو هم رفتن به جاده شد. خب یه خلاف طبیعیه، کدام علم اجازه میدهد اینجور باشه که چوب بکنه به دریا، دریا راه بشه؟ خب شده. قرآن صحیح داره در این مطلب دیگه، ما نگیم ما نمیپسندیم روشن فکرها فرض نمی کنه این مطلب نکنه، یه قرآن ماست و یه قرآن نمیگه یک بچه نوزاد بدون پدر هم از مادر متولد شده در همون بچگی سخن هر زده، همون ساعت اول که به دنیا آمده هر زده خبر از آسمان داده، قال انی عبدالله آتانی از کتاب و جعلنی نبیا. مگر کوه شکافته بشود چطور ازش بیرون بیاد؟ کوه مثل زن در حال آبستنی در زایمان بگیره ناله کند شکافته بشود و چطور بیرون بیاد؟ این خلاف طبیعت نیست؟ کدام این توجیه کنیم مطلب را؟ فراوان داریم ما در قرآنی دارا، اما خبار و عادات هم همه خلاف طبیعت هست. دیگه درست نیست؟ نهاشم نکنیم چون مردونه این کسیم اصلا خود قرآن خرق عالته، خود قرآن خودش که یک کتاب عظیمی که متفکرین عالم به زانو در آمده هم به زبان یک امی جاری شده، یعنی یک فردی که از اول عمرش تا به آخر یک کتاب ندیده، یک کتاب نکنده، یک قلم به دست نگرفته، توی ترزنین وحشیت زندگی کرده، در منطقه بی تمدن، بی فرهنگ، بی سواد، جاهلیت زندگی کرده، همش تو کوه بوده، ابن القفار بوده، پسر بیابان بوده، از کوه بالا آمده، ربک الاکرم الذی علم بالقلم. خود قرآن خرق عادته، خرق طبیعته، کدام علم اجازه میده یه فردی که هیچ درس نخونده اصلا کتاب ندیده ولی خودش داره کتاب باشه، کتاب عرضه کند به عالم، کنم کتابی که همه متفکرین را به زانو در آوره. خب پس اینا خرق عادته، به فیلی تیزی خرق عادت شد، خرق طبیعت شد، خلاف قوانین طبیعی و علمی شد، نمیپسندیم نگویید پس به قرآن با سوکران داریم دیگه، قرآن خودش با محتضان شد. پس وقتی شد این مطلب دیگه یکی از اون خرق طبیعت و همینه که آفتاب غروب کرده و با اراده یک نفر برگرده، برگشت خورشید بعد از غروب یا کره زمین که جرو رفته حالا برگرده، خب مسلم این خرق عادته، این علمی توضیح نمی کنه، اما خب شده، نهار شده که وقتی در این سفرها ملازم پیغمبر اکرم بودن علی علیه السلام و دیگران، نماز ظهر خونده شد در سفر، بعد نماز ظهر جریانی پیش آمد، کار مهمی، رسول اکرم مولا را فرستادن دنبال اون کار. در غیاب ایشان نماز عصر هم خونده شد با جماعت پیغمبر اکرم. ایشان وقتی برگشتن نماز عصر خونده شده بود و در همون حال که ایشان برگشت حالت نزول وحی بر پیغمبر نازل شد. سر مبارک خود را گذاشتن روی دامن علی علیه السلام، چون تقریبا به حالتی شبیه به خواب بوده ای در اون حالت نزول وحی بر ایشان عارض می شد، سر گذاشتن روی دامن علی علیه السلام در حال نزول وحی. روی طول کشید، آفتاب نزدیک غروب رسید و هنوز نماز عصر نخوانده علی علیه السلام. خب نمی شود که سر پیغمبر زمین بگذارد، بهترین عبادت همینه کردم، بهترین عبادت که بنشیند سر پیغمبر و دامنش باشد و در حال نزول وحیه. برده همه که نشسته بود با اشاره نماز را خوند، نماز عصر را جالسن ایماعن نشسته با اشاره به کسوه انجام داد. پیغمبر سر برداشت فرمود علی جان نماز را شکسته و با ایما خوندی، بسیار خوب، خورشید تابع فرمان تو است، برای اون که فضیلتی نشون بده و نماز خونده شده. وظیفه همون بود در همون حال جالسن بخواند و با اشاره هم بخواند تمام شده، ولی برای اینکه میکوشید همیشه با شرایط مناسبی فضیلتی نشون بده از مولا به دیگران، فرمود که خورشید تابع فرمان تو هست، اشاره کن که برگرده و نماز عصر را در وقتش با حال قیام و تا شرایط بخونیم. اشاره کرده و خورشید برگشته، حالا بیم خورشید برگشته یا زمین فرق نمی کنه، بگیم زمین عبور کرده از محاذات خورشید، حالا این زمین برگرده و با رانندگان ما می توانند دند عقب بیان، او می توانند، آیا اون کسی راننده عالم است به ازد خدا که همه چیز در فرمان او، او نتواند این ماشین کنه زمین را یک سرده به عقب برگردانه دو بعد هم نماز در اون وقت خونده بشه. این قصه را کسی همی میخواهم درست به مدارکش برسن، جلد سبوم الغلیر را مرحوم علامه امینی دارن، ایشان محسن نقل کرده، نه تنها از شیعه، از منابع سنی فراوان نقل می کنن ایشان که مدرک سنی فراوانه در این قسمت. و حالا من فقط یک جمله از یکیشون یادداشت کردم می کنم، ابن حجر از علمای سنی معروف متعصب در سنیگری هم هست، یعنی این خونده که مقدورش هست می کوشد فضائل مولا را مکتوب نگه دارد، می کوشد، اما اینجا به قدر این مطلب بارز بوده نتوانسته که نگفته رد بشود. و رضا در صحیح مسلم می‌بینیم که صحاح سته شش کتاب به قول خود معتبر دارم اخیر تسنم خیلی معتبر میدانم، حتی خالی مذهبی قرآن میدانم صحیح بخاری را، صحیح بخاری، صحیح مسلم، چاکی دیگه این شش کتاب معتبر دارن که صحیح میدانن روایاتشون را. حالا در صحیح مسلم او هم در کتاب خودش بابی منعقد کرده، باب فضائل علی بن ابی طالب، در اون باب این فضیلت را حالا اونا بعد عرض میکنم یا اشتباه یه فضیلتی بعد نرمی ترج میکنم ابن حجر در قواعد و مفرده این جریان را دارد ابن من کرامات الباهره، ولی این در قیم مسلم نیست، این در قواعد و مفرده است که نرمی کنم که میگه ولی کرامات الباهره از جمله کرامت های بسیار برجسته علی علیه السلام. او میگه ابن حجر میگه انشام رسل از علیه حدیلت این که خورشید برگشته برای او که بعد از غروب و از یک حال رأس النبی فی هجری، چون سر پیغمبر در دامنش بود بشته بود سر پیغمبر در دامنش بود و الوحیو ینزله علیه در حال نزول وحی بود و علی جون علیه السلام زن به سمجده است، علی هم نماز عصر نخونده بود شما توری انه الا وقت غروبت شمس، این حال وحی ادامه پیدا کرد تا وقتی که خورشید غروب کرد. فقال رسول الله، بعد رسول الله فرمود خب حاضر نماز را در وقتش با قیام و شرایط نخونده ای برو هنوزی به عبر شده برای ارائه فضیلته، حالا می توانی شمس را برگردانی و نماز بکنی و خودشم دعا کرد که اللهم انه کان فی طاعته، خدای علی در طاعت تو بوده، مشغول عبادت بوده، همین که سه کنار من و سر من در دامن او، هر روز علیه شم تو اجابت کن دعاش را، شم رو برگردان و طلعت علیه دیدن آفتاب برگشت و آسمان روشن شد بعد ما غروبت بعد از اینکه نقل غروب کرده بود. خب این نقل یک عالم سنی که در سنیگری هم متعصبه. از جوری اتفاقات تریبهی که شده است که باز هم در اون اندام علی سمینی نقل می کنند در همون جلد سکوم الغدیر، ایشون نقل می کنند که حالا قرن پنجم یا ششم بوده تردیر زنده در یکی از مدرسه های بغداد مجلس بسیار مقتبی بود، سنگین بود، علما بودن، عمرا بودن، اعیان و اشراف و عصبه طبقات در اون مدرسه جمع بودن و یک واعظی هم که تحقار در سخنوری بود در منبر مشغول صحبت بود و رسیده بود بحثش به فضائل علی علیه السلام به همین فضیله در کشم داستان را بیان میکرد برای مردم. اون بود هوا ابری بود و گاهی دیدیم که هوا ابری نزدیک غروب میشه هوا تاریک میشه، بخیرم بریم که غروب کرده، آفتاب غروب نکرده، هوا تاریک شده، دیدم که هوا تاریک شد، اون ابرها متراکم بود و مزید متشمل شد که میخواستن خودشون آماده رفتن کنن یه غروبه دیگه. واعظ ناراحت شد دیگه الان وسط صحبته، اونم داره فضیلت رحمت و شمس علی علیه السلام میگه به پایان نرسیده، مزید مضطرب شده، متشمل شده، قهرن تشمل مزید در روحیه و اثر میکنه دیگه، معلومه این بود که این ناراحت شد دیگه، باید از ظلم متوسل شده به علی علیه السلام، گفتن ایستاد اونجا نشسته بود، برخواست ایستاد رو به مغرب، به سمت مغرب ایستاد، اشاره کرد به خورشید، گفت یا تقربی یا شمس حتی ینتهی مدعی لفضل المرتضا و لنصرهی، گفت ای خورشید اگر تو باور داری که اون روز برای علی برگشتی، تو یادت رفته که روزی برای علی برگشتی، اگر راست میگی امروز هم به خاطر نوکرش برگرد تا بتواند مدح مهرار به پایان برساند، لا تقربی یا شمس از پایان دهی مدحی لفضل مرتضا ولی نزلی نسیت نسیت یومن قد رجد لعجلهی، فراموش شده یه روزی به خاطر مولا برگشتی، این خانه دل مولا وقوف کرد سریه کن حاضر وقوف لقیلهی و لدلهی، اگر اون بود برای مولا بوده این بود برای موکرش کار کرد، دیدن عجیب شد که سطح همه ابرها برطرف رفت و آفتاب درخشان و بارز در وسط آسمان درخشید که صدای غریب شاسترون شادی از مردم درخواست. خب بله یک پرواز خواهد بکرم رسول خدا فرمود ام شأن علی ام عظیم شأن علی خیلی بزرگه ان حال علی ام کبیرون ان وزن علی ام ثقیلون شأنش بزرگه حالش خیلی دلیل موقعیتش خیلی سنگینه. درست توجه داشته باشید که عظمت مقام ولایت در دل و جان ما بنشیند. رضا اینی که عرض کردم که مسلم نقل میکنه این فضیلت را از زبان خود عمر نقل میکنه در باره علی علیه السلام. گفتیم سعید مسلم از جهات دست از کتابهای ششگانه معتبر اونها او بابی دارد، باب فضائل علی ابن ابی طالب، در اونجا این نقل میکنه دیگه عمر گفته که علی علیه السلام شش فضیلت دارد که احدی اون را ندارد و من آرزو میکنم که هر چه دارم به علی بدهم، یکی از اونها رو به من بدهد، ولی چه کنم که این فضائل دادن و گرفتن ندارم. بعد خودش میگه که اون شش فضیلت این که علی علیه السلام دارد هر شد نقایت کننده صحیح مسلمه که از خود عمر نقل میکنه. او گفت که فضیلت اول این که علی علیه السلام در کعبه متولد شده، ولادت در کعبه این فضیلت مختص به اون حضرته که هیچ کس ندارد، از انبیا و اولیا هم کسی ندارن این فضیلت را، مختص به اون که در وسط بداد خانه خود به علی، یعنی که علی خانداد محبوب. گفت دوم فضیلتش صدقت در اسلامه، تنها مردی که برای اولین بار صدقت در اسلام جسته با پیغمبر بیعت کرده علی علیه السلام، این فضیلتی که احدی نداره. سوم گفت زوجیت فاطمه علیه السلام، این هم فضیلت بزرگیه، خیلی بوید از استخارات علی علیه السلام که ودیعه الهیه اونی که تنها در گرانمایه در خزانه غیب اله بوده، چون صاحب فردوس به دست خدا پرورش یافت، نصیب بهشتی و آسمانی به دست علی علیه السلام داده شده. این افتخار همسری فاطمه علیه السلام مختص بود که حتی پیغمبرم می‌فرمود که تو همسری مانند فاطمه داری که من هم ندارم، این فضیلت باره بود. و سوم چهارم در خیبر وقتی که بلا شد حد خیبر بشود و رفتن جمعیتی مغلوب برگشتن، فرمود شد فرمود سردال اوتین من رابط قدم رجلن کرار غیر فرار، یحب الله و رسوله یحب الله و رسوله. فردا پرشم را به دست مردی میدهم که حمله می کند تا دشمن را به جان و درآورد برنمیگردد. او محب خدا و رسول و محبوب خدا و رسول او خواهم داد. عمر میگه ما همه گردن کشیدیم که فردا بیچه خواهد داد. فردا صبح شد، گفت علی کجاست؟ گفتم علی چشمش درد میکنه. گفتم به درد چشمه زیر پاشم نمیبینه. فرمود دستشو بگیرید بیاورید. دست گرفتم و آوردم، با آب دهان شریفش بر چشمهای علی مالید و چشمها روشن شد که هیچ گونه آرزه ای ندارد. پرچم را به دست گرفت رفت و فاتح خیبر شد. عمر گفت اینم مختص بود، یحب الله و رسوله یحب الله و رسوله. این هم چهارم. پنجم روز عید قدیر، اونجا که روز دست گرفت دست علی را بلند کرد، فرمود من کنت مولا فهادا علی دون مولا. اینم مختص بود از فجائل بود. و دیگر در حس مکه، وقتی مکه فرد شد خواستن اون بطار که در طاق کعبه آویخته بود اون را پایین بیاورن دست رفت نبود، فرمود علی پای خود را روز بوشی من بگذار و این بطار را بیفتار، پای خود را روی داشت توش پیغمبر بگذاشت. این اختصاص به او دارد و علیون واضح اون اقدامه و فی محلم و دعالله و یده. این هم شش فضیلت که از زمان عمر میده. خب ما به حمد الله شاکریم، ما الحمدلله الذي جعلنا من المتمسكين ببلاد مولانا امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب و ائمه علیهم السلام. خدایا ما را در صف اهل ولایت ثابت نگه بدار، معرفت و محبتش را به آبروی خودش در دلهای ما بیفزای، در دنیا و برزخ و محشر ما را از او جدا نفرما. خدای توفیق عمل به دستورات ایشان هم به همه ها عنایت کن. برای استفاده از جناب رئیس سروات فرض بفرمایید.